بسم الله الرحمن الرحیم. ششمین نظریه‌ای که در تصویر واجب تخییری بود بررسی کردیم و البته اون سه اشکال دفع شد و مهمترینش هم اشکال دوم بود که دیروز عرض کردیم که مهمترین اشکال بود که مرحوم اصفهانی داشتن و جوابش هم به نظرم همونیست که دیروز گفته شد. البته اون بحث رو میشه باز هم تعمیق کرد، حرفای بیشتری زد، اما لب مسئله همون بود که دیروز عرض کردیم. و بنابراین تا اینجا ما راجع به تعلق به تکلیف به احد الامرین یا احد الامرین به شکل مردد، امر مردد، اینو تصویر کردیم، هیچ اشکال چیزی نداره و ظهور خطاب هم که شاید همین باشه. خب این تا اینجا در حقیقت ما پنج نظریه رو بررسی کردیم و رسیدیم به نظریه ششم. نظریه هفتمی هست که حضرت استاد آقای وحید به اون اشاره کردن در همین تغییراتی که ایشون دارن. این نظریه ایشون به این شکل میفرمان که ما نقد شده از ایشون که قبل در دو نظر آقای خویی را میپذیریم ولی بعد از یک تأمل یک نظر دیگری به ذهنمون آمده، آخرش میفرمان حالا اگر کسی در اینا اشکال بکنه بازم نظر آقای خویی، که ما البته خلاف این بود، ما میگفتیم نظر مرحوم آقای خویی قابل نقده و نظر مرحوم نائینی قابل دفاع حتی نسبت به اون اشکال بسیار مهم فلسفی مرحوم اصفهانی. خب اما میفرمان که یک راه دیگری هم ما میتوانیم در اینجا ابداع بکنیم برای حل وجوب تخییری. حضرت آقای وحید اینجور میفرمان که ما بریم روایات رو ببینیم، روایاتی که در کفارات آمده، در جاهای مختلفی که وجوب تخییری آمده ببینیم. ایشون مواردی را استشهاد میکنن در روایات که تأکید روایت آمده به تعلق حکم به اختیار مکلف، میگه شما مختاری، لکل انت بالخیار، لکل خیار در اینکه عتق بکنی یا صوم انجام بدی یا اطعام بکنی. این روایات در همون کلام ایشون در التحقیق هست، میتونید مراجعه بکنید از با ارجاعاتی که به وسائل اونها دادن. اصل قصه اینه که میفرمان که هم ظاهر اون جایی که بگه که اعتق او اطعم او صوم اینه که یعنی میتونی هر کدام اینا رو انجام بدی، مخیری، هم در بعضی روایات به همین عنوان تخییر و خیار و مفاهیمی از این قبیل تصریح شده. خب اگر این باشه، ایشون میفرمان که ما چرا دست از این ظهوری که در این روایات اومده برداریم؟ ما میگیم که مجعول در اینجاها همون خیار و تخییره، شبیه همون چی که در مثلا خیارات کتاب الخیارات ملاحظه کردی، در اونجا مثلا میگه که البیعان بالخیار ما لم یفترقا، فروشند و خریدار تا از هم جدا نشدند در مجلس عقدند اختیار دارند، میتوانند فسخ بکنند. اونجا مجعول شارع خیاره، البیعانو بالخیار، یا در غبن همینطور، در عیب همینطور، اینجا شارع خیار و اختیار و عرصبت که حق انتخاب را برای او قرار داده. اون بیانی هم که در باب کفارات و برخی از موارد واجب تخییری میبینیم یک چنین تعبیری است که شما اختیار داری، میتونی اینو انجام بده، میتونی اونو انجام بده. و عرض شود که با توجه به اینها بایستی بگیم که مجعول در اینها خیاره، یعنی در واقع اونی که مجعول شرعی است اختیار مکلفه، اختیار مکلفه، یه مقداری نزدیک میشه به اونی که اون اشاعره یا معتزله میگفتن که ما یختار روح المکلف، و اینجا ایشون میگه که این اختیار را شارع برای شما قرار داده و مجعول اختیاره. خیلی هم حالا در چند صفحه رفت و برگشت دارن و روایات رو میارند و چی میکنند و نه. البته خودشون توجه به این دارن که در اون خیار مثل مجلس و ابواب خیارات یک حکم وضعی جعل شده، اینجا تکلیفیه، ولی به هر حال میگن خیار اون متعلق حکم در واجبات تخییری است. خیار متعلق حکم در واجبات تخییری است. این هم فرمایشی که ایشون فرموندن. اما به نظر میاد که این فرمایش فرمایش تامی نیست، برای اینکه از لحاظ عالم مصلحت و ملاک ببینیم، اینجا ملاک، ملاک و مصلحت در ذات اون عمله، منتها چون دو تا ملاک و مصلحت ارضی ان، اون هم یکی بیشترش رو نمیخواد، تأخیر شده. پس اصل پایه تکلیف اون مصلحت و مفسده است، که اون مصلحت و مفسده در چیه؟ در ذات این فعل و اون فعله، در ذات این فعل و اون فعله، نه در تأخیر. تأخیر امر در رتبه بعده، اول یک تکلیف، اون تکلیف هم بر اساس مصلحته، اون مصلحت هم در ذات این و اونه، متهم معیناً نه، به صورت مرددن. پس در مقام مصلحت و مفسده اگر شما ملاحظه بکنید، اونجا اصل قصه در اون خود واقع عمل هست و مصلحت واقعیه‌ای که در ذات فعله. این فعل متعلق تکلیفه، اون فعل متعلق تکلیفه، منتها چون همکفه بودن، تأخیر و حق انتخاب در این محدوده به او داده شده. محور اصلی تکلیف خود اون عمله، توجه کردید؟ خود اون عمله. این در مقام مصلحت و مفسده. در مقام جعل تکلیفم، در مقام جعل تکلیفم، تکلیف باز رفته روی اون واقع اون عمل. متأن چون این دوتا همکفه بودن، اختیار در بین این دوتا برای او محفوظه. این اختیاری که او داره، ببینید اینجا یک وجوب داریم که اینه و اونه و مصلحت ملزمه ایست که در این را هست، منطقه چون اینا همکفه بودن، او یه اختیاری هم داره، ولی تمام ملاک و مصلحت در اختیار که نیست. این فرق داره با البیان بالخیار مالم یفترقا. اونجا تمام مصلحت در اینه که این آقا اختیار داره، میتونه فسخ بکنه این حکم وضعی و دنبالش هم تکلیف، میتونه فسخ بکنه، فسخش مؤثره. تمام مصلحت در اون خیاره، اون و در اینجا تمام مصلحت که اون نیست. اصل پایه مصلحت و پایه حکم اینه و اونه، منتها چون تعین نداره مردد جعل میشه. این حالت اختیاری که اومده به خاطر اینه که اون مصلحت ها مصلحت های مردده، متوازنه، نمیشه بگیم این فقط یا اون فقط. این قصه است. در حالی که در اون البیان بالخیارات، بالخیار و اقسام خیاراتی که شما در کتاب الخیارات دیدید، اونجا مصلحت در همون انتخاب اوه، اینکه انتخاب او اثر میکنه، شارع میگه انتخابت اثر داره، میتونه فسخ بکنه، حق فسخ قرار داده، هیچ الزامی هم در اونجا وجود نداره. و تمام مصلحت، یعنی اونجا تمام مصلحت در اینه که او انتخاب میتونه، انتخاب بکنه، میتونه فسخ بکنه. اما اینجا تمام مصلحت که این نیست، اصل مصلحت اون عمله و اون عمله، منتها چون اینا همکفه بودن، میگه مردد، مردد بودن مخیر شده. ولی ذات تفاوت اینجا با اونجا از زمین تا آسمان هست. حالا خودشو فرمودن اونجا وضعیه، اینجا تکلیفیه، این حالا درست، ولی تمام فرق این نیست، یونیست که به غیر از این جهت دیگه مثل هم باشن، نه غیر از اینم فرق وجود داره. فرقش اینه که اونجا اصلا مصلحت و مصلحت اصلی در اینه که فسخ او نافذ باشه. خیار یعنی این، یعنی اگه فسخ کردی نافذه، ولی اینجا مصلحت در خود فعل این و فعل اونه و الزام آمده روی فعل متا مردده. ولذا این تخییر و اختیاری که شما در بعضی روایات هم حالا مثلا این تعبیر آمده، این یه امر روبنایی و نتیجه یک واقعیت دیگه است، این حل مسئله نیست. برای اینکه این یعنی چیزی رو حل نمیکنه، این اختیار شما. ما سوالی به بیان دیگر، سوالی که از حضرت استاد میکنیم اینه که این اختیار شما، این اختیار شما اگر بگید تمام مصلحت تو این اختیاره و این دخیل در مصلحت، این برمیگرده به اون قول اشعری، یعنی اونی که شما انتخاب بکنی همون مصلحت داره. این میشه همون قول اشعری که میگفت ما یختاره المکلف، وظیفه او هست. اگر بگید نه این اختیار حاصل اون چیز دیگری است، ولی خود اختیار ذاتاً اینجا مجعول نیست، ذاتاً دخالت در مصلحت نداره، پس مجعول اصلی همون وجوبیه که اومده رو امر مردده. اون امر چون امر مردده، اون وقت طبعا من انتخاب، حق انتخاب دارم اینو یا اون را. این حق انتخاب من، این توش مصلحت نیست، این حکم نیست، اینو شارع قرار نداده. این فقط به خاطر اینکه مجعول شارع الزام مردد هست، الزام به امر مردده، از این جهت من انتخاب دارم. یعنی در حقیقت ایشون روی لایه سطحی قصه خواستن مسئله رو حل بکنن، در حالی که این لایه سطحی نیست، این لایه سطحیه. خود اختیار را، یا یکی از این دوتا، یا میگید اختیار شما مصلحت ساز و موضوعیت داره در خطاب، اگر این باشه میره همون قول اشعری میشه. اگر بگید نه این اختیار مثل عنوان احد، چطور گفتیم عنوان احد یه چیز شکلی روبناییه، ولی اصل قصه اون واقع احده نه عنوان احد. اینجا هم همینطور، اصل قصه واقع مردد اون مکلف و به مردده، نتیجه اون تردد در مکلف و به اینه که یه اختیار داره. این اختیار در مقام امتثاله، در مقام اطاعته، نه اینکه در مقام مصلحت دخیل باشه و او متعلق و مجعول باشه، هاشا و کلا این نیست. عرض شود که اون بله در روایات هم یکی دو جا آمده که لکل خیار، ولی این همون مقام اطاعت داره میگه به عنوان امر روبنایی قصه، ولی اصل مسئله اون واقعیت چی هست، امر مردده. به این ترتیب از شود که این فرمایش هم فرمایش تامی نیست. البته ما واجب تخییری که میگیم هم در واجبات، هم در محرمات، حکم تخییری که میگیم هم در وضعیات هم هست، منتها در وضعیات مردد مثل اونجاییست خیار عیبه که میگه میتونی عرش بگیری، میتوانی فسخ بکنی، اون مجعول وضعی مردده. ولی اصل خیار که اونجایی که یک طرفه باشه، این مجعول وضعی مردد نیست، این مجعول وضعی معینه، در حالی که ما اینجا مجعول مردد داریم. این عرض ما نسبت فرمایش ایشونه. پس عرض ما اینه که اینجا با اونجا فرق داره و روح مسئله همین است که عرض کردیم، که عنوان انتخاب من و اینها اگر دخیل در متن واقع و باشه و متعلق تکلیف باشه، یعود و الی کلام اشعری که اونم اشکالات خودش رو داره. اگر هم و خلاف ظاهر قصه است، اگر هم نه، این عنوانی است که در مقام امتثاله و عنوان مشیر سطحی قصه است، وقت اون عمقش همون ترددی است که قبلا درستش کردیم. خب حالا من با توجه به اون چه که در این سه نظریه اخیر بررسی کردیم، نظریه آی خویی که احد میگفت مجعول احده. این نظریه که میگه مجعول همون اختیاره، و اون نظریه‌ای که میگم امر مردده. اگر اینا رو دقت بکنید معلوم میشه که اون نظریه پنجم و هفتم که نظریه صاحب وحیده، اینا هر دو در واقع آمدن چسبیدن به یه عنوانی که از عناوین انتزاعیه و عنوانی است که عنوان اصالت الموضوعیه درش نیست، چون معلومه که عنوان احد مصلحتی درش نیست، عنوان ما یختار هم درش مصلحت نیست. اونی که درش مصلحته اون واقع امر خارجی است، اون طبیعته. حالا خارجی که میگیم اون طبیعت، و اون واقع عرض شود که مردده، اون امر مردد چه هست. ولذا حتی اگر ما در بعضی روایات عنوان احد را ببینیم یا عنوان لکل خیار را ببینیم، این عناوین درش اصالت الموضوعی جاری نیست، اینا همه عناوین مشیره. عنوان موضوع مشیری که چند بار این روزا عرض کردیم دیگه، عنوان موضوعی گفتیم اصل در عناوین که در خطاب میاد موضوعیته، ولی یه جاهای معلوم مشیره. عنوان مشیر مثال، یکی دوتا مثال بزنیم روشن‌تر هم بشه خوبه. عنوان مشیر یکی اینه که با اسمای اشاره بیاد بگه اکرم هازا. این هازا بودن که هازا دخالت داره در این که حکم قرار بده، نه، هازا این همون وضع آموز و لخاصه، این ارزشی نداره، مقصود اون محتواست، اون موضوعه. گرچه اصل اینه که عناوین موضوعن، ولی در هازا نه، معلوم هازا موضوعیت نداره. یا وقتی میگه اکرم من فی البیت، یه وقتی اکرم من فی البیت، من فی البیتی اصلا دخالت داره، مثل که میگه من فی المسجد، اصلا خود تو مسجد بودن موضوعیت داره. ولی گاهیه که نه، من فی البیت و من فی المسجد اصلا این هیچ ذهن مولام نیست که دخالت داشته باشه، اون شخص رو میخواد مطابق این عنوان میگه. این حالت میشه عنوان مشی. حالا ما عرضمون اینه که حتی اگر نظریه پنجم به هفتم عنوان احد در روایات آمده باشه، ما عقل داریم، عقل ما میگه این احد هیچ چیزی نداره اینجا، اونی که واقعیت داره اون فرد طبیعت مردده، اون ارزش داره، احد برای بیان اونه، این عنوان مشیره. نسبت به فرمایش های وحید هم عرضمون اینه، حتی اگه عنوان لکل خیار هم در چهار تا روایت اومده باشه، این عنوان مشیره، این عنوان مربوط به لایه امتثال و اینهاست. واقع مسئله امر مردده، هازا اوزاک. تازه اون امر مردد هم که ما داریم میگیم خود کلمه که مجعول امر مردده، مکلفو به امر مردده، این امر مردد هم باز عنوان انتظایی سا، این عنوان مشیره. واقع اون صوم و عتق به نحو تردد، واقع اینها، ولی عنوان احد، عنوان فرد مردد، عنوان خیار و اختیار، اینا همه عناوین مشیره، واقعیت امر مردده. مثل که در وجود وقتی میگه کسی اصالت وجودی میشه، میگه که این کلمه وجود عنوان مشیره، واقع وجود رو من دارم میگم اصیله، یا واقع همینطوره. اینم از این مسئله. خب البته تنظیمش، من چون قبل نمیخواستم فرمایش آقای وحید رو متعرض بشم، تنظیم شاد این بود که اونم رو قبل میگفتیم و آخر نظر خود رو، نظر منتخب رو میگفتیم، ولی حالا بعد فکر کردیم اونو بید. خب ببینید در اینجا من اشاره میکنم این شد، حالا شد هفت نظریه که ما نظر ششم رو پذیرفتیم. تنظیمش درست اینه که این اونو جا به جا بکنیم، بگیم اونم اشکال بکنیم و بعد بگیم نظر هفتم. اما سه چهار نظریه دیگه هست که من فقط ارجاع میدم، نمیخوام بحث بکنم. یک نظریه محقق عراقی است، آزیای عراقی است، که در نهایت الافکار آمده، حضرت آقای وحید هم در تغییراتشون نقل کردن. نظریه مرحوم محقق عراقی بیشتر ناظر به اون اشکال سوم دیروزه، یعنی اینکه وجوب با تأخیر سازگار نیست. میگه آقا چیزی که واجب شد یعنی باید انجام بدی دیگه، یعنی چی میتونی انجام ندی؟ ایشون خیلی تاکید کرده که آقا وجوب ذو مراتبه، حرفم حرف درستیه، ولی این فرمایش ایشون فقط یکی از اون اشکالات رو دفع میکنه که تعارض وجوب با انتخاب و اختیار و تأخیر حل میشه به اینکه وجوب مراتبه، مرتبه مؤکدش وجوب تعیینیه، وجوب تأخیری مرتبه ضعیفترش، ولی وجوب داره، برای اینکه میگه اینو بیار ترکم نکن مگر یک بدیل، اگه ترک میکنه اونو بیار، ولی وجوب هست. این نظریشونه که بیشتر ناظر به مشکل تعارض وجوب و تأخیره. حلش هم در فرمایش ایشون حل درستیه که این مراتب داره وجوب، وجوب تأخیری یه مرتبه از وجوبه، مطمئن نه با اون تأکد وجوب چی؟ این نظریه هشتمه. نظریه نهم و دهمی هم هست که مربوط به آقای بروجردیه. نظریه نهم مربوط به آقای بروجردیه. آقای بروجردی همون بر میگرده به اون نظریه امر مردد، و همینجا آقای وحید وقتی جواب میدن میگن این که همون امر مردده و این اصلا نمیشه بهش توجه کرد، در حالی که ما با اون اشکال فلسفی رو به نحو درستی پاسخ دادیم و گفتیم این متقن‌ترین جوابه. ولی زه فرمایش آقای بروجردی درسته تقریر ویژه خودشونو داره، ولی در واقع همون امر مردده. این هم نظریه نهم. البته آقای بروجردی معمولا یه شخصیت متفکریه که خودش میشینه رو پایه‌های خودش فکر میکنه و یه چیزی رو میفرمایه. خب حالا اینا یه روشی بوده و گاهی هم این جواب میده، ولی به هر حال حالا مسلکایی که ما بیشتر با اون مانوس هستیم با اون چی نیست. ما فکر میکنیم که تاریخ بحث هم مهمه و نمیشه در خلع نشست چی کرد. گاهی اینجور چیزی در، ولی به تعبیر مرحوم شهید مطهری، آقای بروجردی واقعا متفکر بوده، واقعا متفکر بوده. اینم به نهم. دهم هم یک چیزیست که مرحوم ایروانی دارن که در همون تقریرات آقای چی میبینید. یازدهم هم یه فرمایش حضرت امام دارن که اونم اینجا حضرت امام خیلی وارد بحثم نشدن، دو سه صفحه عبور کردن و ایشون عرض شود که میفرمان که اینجا خب میگن اصلا اینجا یک تکلیف نیست وجوب تأخیری، دو تاست. و عرض شود که اون یکی مردد شما گیر درش دارید، ما میگیم یکی مردد نیست، اینجا اصلا دو تاست. خب این هم ایشون اینجا فرمودن، ولی خب این حل نمی کنه مشکل. اونایی که میگن یکی مردد میدونن دو تاست، ولی دو تا یه تعیینی که نیست، این دو تا مردده و یه حل اساسی میخواد. اون فرمایش ایشون در اینجا یه فرمایش خیلی قوی نیست که بشه روش ایستاد. این 11 تاست، ممکنه البته بعضیش به هم دیگه مثلا برمیگرده بوده، مثلا شاید 10 تا بشه، 9 تا 10 تا میشه. ترتیب درستش البته حالا ما چون می‌خواستیم 24 تا آخر رو اصلا اشاره هم بش نکنیم، این چند تای اخیر بنامون بر این همون 6 تا بود، یعنی اون 5 تا رو نقد بکنیم بگیم 6 تایی رو دفاع بکنیم. ولی حالا با توجه به اینها اگر بخواد کسی بنویسه این بحث را و تقریر بکنه، با این 11 تا رو بیاره و اون نظر امر مردد رو بگذار آخر که بگه این سه تا اشکال داره، هر سه اشکال رو دفع بکنه و همون بشه که عرض کردیم. این تمام شد. میریم همین جای، البته این ثمرات این تصویر هم خیلی مهمه که حالا ما خیلی ثمراتش رو تو این کلمات میبینید، من خیلی ورود در اون ثمرات نکردم، در اجرای اصول، در تعارض، اینا این تصویرها خیلی مهمه. بحثی که در دنباله این آمده تأخیر بین اقل و اکثره. این هم از اون مباحثی که چون نمونه تو فقه زیاد داره ارزش اصولی خوبی داره که آیا بین اقل و اکثر تأخیر قابل تصویره یا نه. تا حالا ما هرچی تأخیر میبینیم بین متباینه اینه عتق و صوم، اما تأخیر بین اقل و اکثر یعنی چی؟ بگه که میتونی دو رکعت بخونی، میتونی چهار رکعت بخونی، میتونی نمیدونم یک درهم صدقه بدی، میتونی دو درهم صدقه بدی. آیا این تأخیر بین اقل و اکثر اصلا معقوله یا معقول نیست؟ چون نظیرش در فقه زیاد داریم. بحث بعدی است که انشاءالله یک شنبه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.